که شما وقتی هوا گرم میشه یا هوا آلوده میشه، مهم نیست که ساکنین اون شهر کجا هستن، مهم اینه که برای همه فعالین، چه در شمال چه در جنوب، چه هر جا که زندگی میکنن، یه دفعه هوا غیر قابل استفاده میشه. یا در شوکای اقتصادی وقتی نرخ ارز تغییر میکنه، مهم نیست که شما فعال چی هستید، مهم این هستش که تغییر نرخ ارز کاملا روی هزینه های شما، کاملا روی قیمت تمام شده شما کاملا اثر داره. به این ریسکی که کل سیستم رو تحت تاثیر قرار میده میگن ریسک سیستماتیک یا ریسک ماکرو یا ریسک کلانی که ممکنه از بنگاه تحت تاثیر قرار بگیره. دومین ریسکی که گفتیم ریسک میزو یا بخشی هستش، مثلا بخش پتروشیمی ها، بخش سیمان، بخش خودرو. طبیعی هستش که هر کدوم از دستورالعمل ها، قوانین یا قواعدی که دولت ها تعیین میکنن کاملا ممکنه برای یک بخش مثبت باشه یا برای یک بخش منفی باشه. مثلا شما اگر نگاه کنید وقتی صادرات خوب میشه، خب طبیعی هستش که شرکت صادرات خوب میشن. حالا اگر بیان قانون تصویب کنن که در فلان بخش کسانی که صادرات میکنن معافیت مالیاتی ندارن، عملا هزینه اون بخش که کوچیک و بزرگ بنگاه نداره کاملا تحت تاثیر قرار میگیره و اینو بهش میگن ریسک بخشی. یا مثلا شما بخش سیمان ما نگاه کنید، چون مازاد ارز ما داریم، ما ارزانترین سیمان دنیا نداریم، اما چون هزینه حملش بالاست، این باعث شده بود که مثلا چندین سال ما در صنعت سیمان رکود داشته باشیم. سومین ریسک بحث میشه ریسک میکرو هستش یا ریسک مربوط به بنگاه. اینا برمیگرده به خود اون بنگاه، آیا تکنولوژی چی هستش، بازار مصرفش کجاست، مواد اولیهش از کجا داره میاره و نسبت‌های مالی اون بنگاه، چقدر بدهی داره، چقدر دارایی داره و عملا اونجا مربوط میشه به یک بنگاهی که در یک صنعت هست. طبیعی هستش که میکرو نشان دهنده این هستش که تداوم فعالیت اون بنگاه چی هستش. خلاصه ممکنه صنعتش خوب باشه، ممکنه اقتصاد خوب باشه، اما یه شرکت تو این شرایط ورشکست بشه، این مطمئنا برمیگرده به ریسک میکرویی که ما شاهدش هستیم. پس حتما شنوندگان محترم حواستون باشه وقتی درباره یه بیزینسی، یک فعالیتی دارن نظر میدن و ریسکاشو بررسی میکنن، هر سه ریسک رو باید طبقه بندی کنن و ببینن در شرایط فعلی هر کدوم از ریسکای ماکرو، کلان یا میزو بخشی یا میکرو برای اون فعالیت در چه شرایطی هستش، بعد اقدام به سرمایه گذاری کنن که یکی از اقلام مهم هستش. خیلی ممنون، متشکر. انشالله تا بحث فرصتی سر میگذاری در جلسه و خدمتون هست. خداحافظ.
وقتی صحبت ریسک میشد پیش خودم فکر کردم ریسک نیکی کردن چقدر است. دیدید بعضی وقتا میگه دستم نمک نداره، به دیگری محبت کردم، جواب محبت رو بدی داد. بعد پیش خودم به این شعر رسیدم که تو نیکی میکنه در دجله انداز، که ایزد در بیابانه درد باز. ریسک محبت کردن هر چقدر هم باشه، خدایی هست که نیکی و محبت واقعی ما رو میبینه و یقینا ضرر نخواهیم کرد. زندگیتون پر از مهر و محبت و عشق. سرمایه گذاری روی دوستی و محبت هیچ وقت ضرر نمیکنه، حتی در بدترین بازارها. صبحتون بخیر.
تو نبودی روزی که ببینی دلم رو چجوری عاشق عشق تو مونده، منی که بی تو یه لحظه نبودم که دل خاطره ها تو شپنده، میونه رنگ عجیب نگاهه یه کمی فاصله مونده تا دریا، تا دل خسته نفس به نفس شه تو بیا واقعی شد خود رویا، واسه یه دیدن ساحل چشما همه یه دار و ندارم و میدم، واسه یه شادی قلبت عزیزم همه احساس تو قلبم و میدم، که خسته ی بغضم عزیزم تو نذار اینجوری بی تو بمیرم،
از میان خبرها. بله، صبحتون بخیر. 7:37:50 امروز زندگی شبکه رادیوی گفتگو به بخش دوم از میان خبرها رسیدیم با دستی پر از خبرها. اینا جان، این بخش رو به چی میخوایم اختصاص بدیم؟
والا خبرها زیاد بود، حالا با هم یه مروری کردیم. بله موافقم. یک دو تا نمایش هست که از امروز کار خوششون تو مجموعه تئاتر شهر آغاز میکنن. یه اشاره به این داشته باشیم که علاقمندان تئاتر بدونن که چه نمایشی روی صحنه خواهد بود. در تالارهای سایه و قشقایی دو نمایش به روی صحنه میرن و اینکه نمایش با عنوان لانه خرگوشه که یکی از نمایشنامه‌های معروف هست که برنده جایزه پولیتزر هم هست، در سال 2007 این جایزه رو برد، که از امروز اکران خواهد شد و به روی صحنه خواهد رفت به کارگردانی مهدی سباقی که در تالار سایه به روی صحنه میره و از ساعت 20:45 با مدت زمان 75 به روی صحنه است. و در تالار قشقایی هم نمایش جدید دیگه با عنوان مدعا که البته ما شکل‌های مختلف این نمایش رو به روی صحنه دیدیم، به نویسندگی مسعود سمیعی، کارگردانی علی اصغر راسخ، از فردا جمعه اجرای خودش رو آغاز میکنه که این نمایش هم از ساعت 20:45 با مدت زمان 85 به روی صحنه خواهد بود. از کام خدمتون که یک خبری هست که ما خب هنوز زیاد نیستش که از نمایشگاه کتاب گذشته، یک میخوایم اشاره داشته باشیم به کتاب. در تقریبا میشه گفتش که اختتامیه نمایشگاه کتاب بود که یک صحبتی شد با آقای هوشنگ مرادی کرمانی که از نویسندگان خوب و ماندگار کشورمون هستن، هممون با آثارشون خاطره داریم،
بزرگ شدیم با کتاب‌هاشون، با قصه های مجیدش زندگی کردیم، تجربه های نوجوانیمون رو شریک شدیم، با قصه هاشون به خواب رفتیم، خواب دیدیم، بیدار شدیم و حضورشون بسیار پربرکت بوده، با معلم خوبی بودن برای خیلی از نسل نویسندگان امروز ما که می‌خواستن در حوزه کودک و نوجوان قلم بزنن. کسی که از عمق کویر کرمان برمیخیزه و قصه هاش میتونه سوا این که تو ایران شناخته میشه در جهان شناخته شده است. هوشنگ مرادی کرمانی فقط یک اسم نیست، یک برند برای هویت قصه ایرانی. ولی خب یک خبر ناراحت کننده شنیدیم، ظاهرا ایشون اعلام کردن که
میخوان خداحافظی بکنن از نویسندگی. این البته این گفتگو در نمایشگاه کتاب وقتی که آخرین اثرشون در واقع رونمایی شد با عنوان قاشق چایخوری و گفتن که این آخرین اثری هست که ارائه خواهند داد و بعد از این قصد دارن که دیگه با نویسندگی خداحافظی کنن.
من یه کارت زرد گرفتم، من واژه نامأنوس و زشت و پلید برند رو به کار بردم که نباید به کار می‌بردم. یک معرف خوب هست، پوزش می‌خوام این واژه رو به زبان آوردم، ولی یک معرف ادبی در کشورمون و جهان هست.
بله، مفاخر فرهنگی ما از مفاخر فرهنگی ما هستن. و اینکه اتفاقا صحبت این بود با شما قبل از برنامه که یک نویسنده و یک هنرمند شاید به معنای واقعی نتونه از هنرش خداحافظی بکنه، یعنی کسی که تمام عمرش رو و زندگیش عجین شده و در آمیخته با نوشتن نمیتونه ننویسه. یک هنرمند، یک بازیگر نمیتونه بازی نکنه، یک کسی که داره یک اثری رو خلق میکنه نمیتونه دست از اون بکشه. اما خب حالا به اون معنایی که ایشون مد نظرشون بوده ما خیلی دوست داشتیم که بتونیم با ایشون ارتباط تلفنی برقرار بکنیم، اما خب میسر نشد.
جناب مرادی کرمانی به عنوان یک شاخص، من واژه شاخص رو به کار میبرم چون تایید کننده محترم کلمه رو به من قرض دادن که به جاش استفاده کنم، خیلی ممنونم. به عنوان یک فرد شاخص چه در ایران تر خارج کلا گوشه گیر هستن. ایشون حتی موبایل هم نداره، تلفن همراه هم با خودشون.
بله بله.
به خاطر ساده زیستیشون هست، اون اصالت خودشون رو حفظ کردن، کلامشون شیرینه و من یقین دارم خستگی که برایشون حادث شده در طی این سالها، شاید هم اندکی بیمهری هایی که بعضی از مراکز فرهنگی نسبت بهشون روا داشتن و بازار در واقع نامتوازن چاپ کتاب باعث دلخوری هایی میشه. من فکر میکنم باید دلجویی بشه از این عزیزان و همه هنرمندان شریفی که در ایران دارن زندگی میکنن. انشالله همچنان برکت قلم ایشون رو ببینیم، آثار رو ببینیم. استاد تمامی ناپذیرن، هرگز ناممکنه. مگه میشه ولی یک نفر خلاق به دنیا بیاد خلاقانه زندگی کنه و بگه خب من از امروز دیگه تعطیلم، دیگه خلاق نیستم؟
بله همینطوره.
یقین دارم استاد که مرادی کرمانی همچنان به نوشتن ادامه خواهند داد، چه کتابی رو چاپ بکنن چه دیگه کتابی رو چاپ نکنن، همواره برای ما عزیز هستن.
درسته. و آثار ایشون هم بسیار تصویری هستن، یعنی حالا علارغم این که اگر اشتباه نکنم 38 فیلم تلویزیونی و سینمایی از رو آثار ایشون ساخته شده، وقتی که آثارشون رو میخونیم خودمون اون تصاویر رو میبینیم پیشا پیش قبل از اینکه
همزاد پنداری میکنیم.
بله بله.
اینکه تجربه هاش خیلی جالبه، مثلا تجربه روز اولی ها، مثلا وقتی بچه هستیم کله گنجشکی میگرفتیم، چقدر خاطراتمون با مجید همسان میشه وقتی این اتفاقات براش میفته، یا اولین کارهای خطایی پنهانی که میکنیم، اولین کارنامه هایی که میگیریم و نزدیک امتحانات هم هستیم.
بله بله.
یعنی این اتفاقات همشون برای ما ملموسه، غریبه نیست، از دل فرهنگ ما اومده بیرون و مجید رو میتونید هر گوشه و کنار پیدا کنید. فقط یک بچه کرمونی نیست، اصفهانی هست، تهرانی هست، تبریزی هست، اهوازی هست، هر جایی که شما نگاه بکنید بچه رو میتونیم تسریش بدیم و این نشون دهنده اینه که قصه چقدر بنمایه قدرتمندی داره و چون مال خودمونه خوب عمیقا احساسش میکنیم. اینجاست که نویسنده از دل مردم برآمده، حرف مردم رو داره.
همزاد پنداری اتفاق میفته.
انشالله که خداوند همچنان استاد در سلامت بداره و ما باز هم شاهد کارهای ازش
باشیم. یه نکته دیگر من اضافه بکنم که به گفته خود ایشون وقتی که یک اثری خلق میشه، حالا در حوزه نویسندگی، در حوزه دیگه هم قطعا همینطور است، ولی در حوزه نویسندگی که ایشون صحبت کردن، اون اثر و اون داستانه که به سراغ نویسنده میاد. یعنی اینطوری نیستش که من نویسنده بشینم فکر کنم که یه داستان میاد سراغ من و بعد من اون رو
یه شهوده میکنم. درست مثل شعر اتفاق میفته، شعرم همینجوری اون شهوده رخ میده بعد به سطح شعور میرسه. این صحبتی که من میکنم صحبت بنده نبود، استاد بله یا اصطلاحاً کوششی و جوششی. استاد مشفق کاشانی توی جلسات شعری روز همینو میگفت، میگفت باید این جوشش اتفاق بیفته بر اساس کوشش و بعد شما رو به سطح شعور میرسونید، تصحیحش میکنید و میشه یه شعر خوب و فاخر، و الا شعر همینجوری عالی نمیشه. شعر جوشش میکنه بیرون میاد و شما تصحیحش میکنید به عنوان شاعر. خیلی قشنگه، خیلی اتفاقی.
بله، و اینکه میخواستم این نکته اضافه کنم که اگر داستانی به سراغ ایشون بیاد قطعا ایشون از کنارش ساده نخواهند گذشت و تبدیل به داستان جدید خواهد شد. یکی دو تا نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی قرار هست که برگزار بشه. اشاره به این داشته باشیم، نمایشگاه گروه نقاشی ما و معلممون با رویکرد خلاقیت در نقاشی کودکان از 12 اردیبهشت ماه کار خودش رو آغاز کرده، در نگاهخانه رسول مهر اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان تهران افتتاح شده، کار خودش رو آغاز کرده. پایه در واقع این نقاشی و این آثار خلاقیت هست، خلاقیت کودکان هست که با کمک قصه، شعر، بازی و عوامل دیگه خلق میشه، که آثاری که خلق شده در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میشه و بیشتر در زمینه خلاقیت و تخیل کودکان هست. به خاطر همین آثاری که خلق میشه خیلی جالبه، در حوزه آبرنگ، چاپ و حالا تکنیک‌های دیگه‌ای که اتفاق میفته. این نمایشگاه هم تا به مدت یک ماه در واقع برقرار هست، از ساعت 16 الی 20 در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، واقع در سعادت آباد، بلوار دریای خیابان مطهری شمالی.
خیلی اتفاق قشنگی داشت صحبت میکردی راجب واقعا نمایشگاه کوچک خلاقیت شدم، چون نمایش خلاق به معنی یک رشته بینارشتهی میان تئاتر و هنرهای تجسمی و هنرهای کلامی اتفاقی هستش که در این سالها خیلی بهش توجه شده و اتفاقا یکی از معیارهایی هست که خانواده‌ها برای ثبت نام کلاس‌های تابستانی بچه‌هاشون یا در طول سال ازش استفاده می‌کنن. یعنی اگر می‌بینن یک مؤسسه، یک نهادی می‌زنه با استفاده از نمایش خلاق، خیالش راحت میشه که بچه‌اش در یک فضای خلاق رشد می‌کنه. اما ساماندهی این موضوع که چگونه خلاقیت در بستری درست کار می‌کنه، کار نهادهایی هستش که خوشبختانه این تشکل‌ها شکل گرفته و سامان داره پیدا می‌کنه، دارن وضعیت نهادینه پیدا می‌کنه، رسمیت پیدا می‌کنه تا به عنوان یک رشته بین‌رشته‌ای به رسمیت شناخته بشه و مربیان آگاهی تربیت بشن که بتونن بچه‌هامون در این فضای
پرورش
بدن، خانواده‌ام خیالشون راحت بشه. اینی که انواع نمایشگاه‌ها رو ما میتونیم در سال‌های جدید شاهد باشیم، چون تشکلی که دوستان ایجادش کردن یه تشکل حرفه‌ای هست، اساتید جمع هستن، استانداردسازی داره میشه تا انشالله از این بریزو به پاشا جلوگیری بشه و خانواده با آرامش بیشتری بتونن از نمایشگاه‌های خلاقی کودکانشون در حوزه هنر استفاده کنن.
بله، همینطوره. صحبت هنرهای تجسمی شد، یک نکته هم اضافه بکنم که یک نمایشگاه دیگه هم با عنوان کیمیای مهر قرار هست که جمعه 20 اردیبهشت ماه در فرنگسرای نیاوران برگزار بشه، که بیش از 200 اثر از آثار هنرمندان در این نمایشگاه به نمایش در میاد و همچنین گفته شده که بخشی از عواید این نمایشگاه صرف هموطنان سیل زده‌مون خواهد شد. این رو هم گفتم از این بابت که وقتی که یک اتفاقی، رویدادی پیش میاد، حالا ناگوار، یک مدت در خبرها هست و بعد فراموش میشه، شاید به نوعی میخواستم بگم که فراموش نشدن و هنوز حالا هنرمندان، قشر هنرمند دارند یه جورایی کمک میکنن تا اونجا که بتونن. نمایشگاه مختلف داره برگزار میشه حالا در حوزه‌های مختلف، امیدواریم که ادامه داشته باشه.
یه سری خیرین هنرمند هستن به خصوص در حوزه خط و خوشنویسی. خب ببینید، خط و خوشنویسی هنر گرانی هست، یعنی شما یک تابلو خوشنویسی رو نگاه میکنید قیمتش واقعا به خصوص وقتی اساتید خط رو می نویسن خیلی گران میشه. خوشبختانه حرکت های ایجاد شده، خیرین در حوزه خوشنویسی ایجاد شده، به وجود اومدن که آثارشون رو حراج میکنن، آثار اساتید در خط ممتاز هم هستن.
بله بله.
و هزینه هاشو صرف امور خیریه میکنن، به خصوص در ماه مبارک رمضان. و خب میدونید که نمایشگاه خوشنویسی قرآن کریم در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برگزار داره میشه، ان شاء الله از دو روز آینده که نمایشگاه شروع به کار خودش بکنه این نمایشگاه خط و خوشنویسی هم برقرار خواهد بود، که چشما رو جلا میده، احساس خیلی خوبی میده. یعنی
بله، وقتی که در واقع به صورت زنده هم داره خلق، شما میبینید که چون وقتی ما یک حالا تو حوزه خوشنویسی وقتی یک اثر خوشنویسی رو میبینیم که چقدر زیبا و شاید پیچیده نوشته شده و پیش خودمون فکر می‌کنیم که چطور این رو نوشتن و وقتی که اون روند رو داریم
می‌بینیم فرآیند خلق اون جذاب‌تر اثر شکل‌گیری به خصوص سیامشقا یا وقتی که اون صدای آشنای جوهر و دوات و لیقه روی کاغذ وقتی قلم می‌چرخه این صدای جیرجیرش حتی یک موسیقی خیلی محترمه، خیلی شریفه، با آدم حرف بزنه، الفبای عشقه، با تمام سادگی شما رو به یک سفر ذهنی بزرگ میبره و در طول تاریخ خط ایرانی و به خصوص عروس خطوط ایرانی خط نستعلیق شاهد این هنرنمایی ها و جذابیت ها هستیم که خدا حفظشون بکنه انشالله که همچنان قلمشون توانا بچرخه و آثاری ماندگار خلق کنن، به ویژه کسانی که در این حوزه کارای خیری هم انجام میدن و برکت این نگارششون رو به خانه ها میبرن، چون در ماه مبارک رمضان هموطنان عزیزمون در منطقه سیل زده خیلیشون هنوز سرپناهی ندارن و نباید فراموش کنیم. فکر میکنم یکی از عبادات بزرگی که فراموش نکنیم حال هموطنان.
بله همینطوره. یک خبر دیگه هم من خدمتتون عرض بکنم در این فرصتی که باقی مونده. خب خیلی از اهالی هنر و مردمی که حالا در منطقه 12 بتونیم بگیم که اونجا سکونت دارن یا اینکه اونجا کار میکنن، خیلی انتظار کشیدن که محله اودلاجان ساماندهی بشه. میخواستم این خبر خوب رو بدم که این اتفاق افتاده بحبه. یه جورایی و اینکه بالاخره بازارچه تاریخی اودلاجان بعد از یک وقفه‌ای که برای مرمتش پیش اومد رنگ و بوی صنایع دستی رو به خودش گرفت بالاخره.
خیلی عالی، خیلی عالی. من بیشتر این خبر رو توضیح بدید، من فکر می‌کنم خیلی جذاب باشه هم برای هنردوستان هم برای کسانی که میخوان آثار خوب هنری رو تهیه بکنن.
خب یه توضیح بدم که خب سازمان میراث فرهنگی و شهرداری منطقه 12 و همینطور کسبه بازارچه اودلاجان در تهران متعهد شده بودن که هر کدوم 33% از هزینه‌های بهسازی و مرمت بازارچه رو به عهده بگیرن و در مقابل کسبه متعهد می‌شدن که بعد از مرمت و بهسازی این بازارچه شغل خودشون رو متناسب با شأن تاریخی اون بازارچه قرار بدن و حالا اون کاری که داره
اصلاحاتی انجام
بله میشه. این خبری بود که میشه گفت اجرای شهریور سال 91 داده شد و خب امیدمون میرفت که بازارچه تاریخی اودلاجان که یه جورایی سخت گفتنش که تبدیل به یک خرابه ناامن شده بود تبدیل بشه به گذر صنایع دستی در تهران، اما این اتفاق نیفتاد. از اول امسال این بازارچه کار خودش رو آغاز کرده، عده‌ای که بیشترشون زنان سرپرست خانوار هستند بیشتر در حوزه صنایع دستی تبحر دارند، در واقع اون بازار رو به دست گرفتن و دارن کار میکنن و مجری طرح این بازارچه که آقای سرلک هست گفتن که با سازمان میراث فرهنگی قراردادی منعقد شده که این اتفاق بتونه مداوم باشه و هم کمکی بشه به سرپرست خانوار هم کسایی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن دیده بشن، بتونن که اونجا رو یه جوری تبدیل به پاتوق صنایع دستی بکنن.
این دو بخش داره، روزی چقدر اینو باید از این اجاره بدن؟
تا اونجا که من خبر دارم میزی که اونجا اجاره میشه 20,000 تومان هست.
خیلی خوب. به من چرا این دلیل رو پرسیدم، میخوام از مردم عزیز دعوت بکنم حتما از این عزیزان خرید کنید، چون ممر زندگیشون از این هست. کسانی که بهشون میز اجاره داده میشه زنان سرپرست خانوار هستن، کسانی که از این راه امرار معاش میکنن. هرچی ما بیشتر از اینها خرید بکنیم هم هزینه اجاره روزانهشون پرداخت میشه، هم میتونن ناناوری خانوادهشون رو تضمین بکنن و این ماییم که این هنر رو میتونیم زنده نگه داریم، این بازارچه رو هویت بدیم، روح زندگی رو بهش بدمیم و صدای زندگی، چون پیام ما تو امروز زندگی بهترین زیستن در روزی که در اون زندگی میکنیم رو انشالله جاری کنیم، به خصوص در ماه مبارک رمضان که ارزش کارمون شاید صد چندان خودشو نشون بده.
بله و اینکه یه زمانی اگر خاطرتون باشه خیابان استاد نجات اللهی قرار بود که این اتفاق براش بیفته و گذر صنایع دستی دلیم. اونجا
ولی اونجا خیلی دیگه صنعتی شد، یعنی متاسفانه امروز شما در همین گذر نگاه میکنید آثار صنایع دستی کشورهای دیگه داره انجام میشه یا انقدر ماشینی هست اون اصالت خودش از دست داده.
آره خیلی کم رنگ توش میتونید مشاهده کنید. اما بازارچه اودلاجان هم به خاطر بافت تاریخی که داره هم اون حال و هوا رو فکر میکنم منتقل بکنه جورایی. البته اطلاع رسانی در همون اطراف شده بود، من خواستم که اطلاع رسانی وسیع‌تری انجام بدم. خب در خود خیابان ناصر خسرو بنرهای افتتاح بازارچه اودلاجان رو نصب کرده بودند و ماشین‌های برقی که اون اطراف بودن حرکت می‌کردن این اطلاع رسانی رو به مردم انجام داد. دادن. و این رو هم بگم که از ساعت 8 صبح تا ساعت 5 بعد از ظهر علاقمندان میتونن مراجعه بکنن به اونجا. و همینطور یه نکته دیگه که داره، قطارهای گردشگری اودلاجان که اونجا هستن رایگان هستن و هر روز علاقمندان میتونن سوار این قطارها بشن و از تقاطع خیابان سورسرافیل بله و باب همایون تا سر بازارچه اودلاجان که تقریبا میشه نزدیک بازار آهنگرا تا اونجا برن و یک راهنما هم هست همراهشون که توضیحاتی رو راجع به اون منطقه خواهد داد.
تجربه قشنگی. اگه با خانوادهتون میخواید روز پنجشنبه یک تفریح جذاب داشته باشید، میتونید تشریف ببرید میدان امام خمینی، توپخانه سابق، چند قدم که باب همایون تشریف بیارید پایین، میرسید سر خیابان سور اسرافیل، ایستگاه ماشین‌های برقی، قطارهای برقی اصطلاحاً است، حرکت میکنه نرم و آرام، از کنار در واقع کاخ دادگستری هم عبور میکنه. همین که داره میره پایین، شما در سمت چپتون کاخ گلستان رو میبینید و در میدان 15 خرداد بعد به سمت چپ میرون از یه اودلاجان میرسه و شما میتونید انشالله اونجا یه خرید خوب، یک دیدار عالی داشته باشید و بچه ها آشنا بشن با تاریخمون، با زندگیمون، با گوشه ای از فرهنگ عاممون که در اونجا هنوز نفس داره و نفس میده.
بله همینطوره. و اینکه یه نکته دیگر رو اضافه بکنم که کسانی که علاقمند به هنر عکاسی هستن خیلی میتونه برشون جذاب باشه رفتن به این در واقع محدوده ها و خیلی میتونن تصاویر جالبی رو ثبت بکنن.
خب یه خبر دیگه کوتاه فقط اگه بگیم، چون وقتمون در این بخش داره به پایان میرسه.
خواهش میکنم یه خبر خیلی کوتاه بگم که مجموعه از پوسترهای تئاترای دهه 50 خورشیدی و 70 میلادی از روز جمعه 13 اردیبهشت از هفته گذشته کار خودش رو در موزه گرافیک ایران آغاز کرده. این پوسترها به نمایش در اومدن با عنوان خاطرات کاغذی که به همت پرویز پورحسینی و رضا بابک و با همکاری ابراهیم حقیقی و مجید بلوش برگزار میشه. یک ماه این نمایشگاه کار خوش ادامه خواهد داد.
نسل ارزشمند تئاترمون یک کار ارزشمند دیگر انجام دادن با دست مریضات، پرویز پورحسینی، رضا بابک عزیز، استاد حقیقی و دیگر عزیزان که زحمت کشیدن. ممنون از اینکه اخبار خوب فرهنگی رو به اطلاع ما رسوندی. بازم یه صبح خوب با شما شروع کردم.
خواهش میکنم. سپاس از شما و شنوندگان عزیز که با من همراه بودید.
روز خوش ایرج جان، با شما هستیم همچنان با برنامه امروز زندگی از شبکه رادیو گفتگو 7:56:15.
چقدرم که برق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدشو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بدتر داری. میتونی راه تو پیدا کن، خستگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن، آتش رسیدن که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه. کافی لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده یه ساده کنه، چه خوشی چه ناخوشی یه فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی. اگه قدر فرصتها رو ندونی خودتی که راهتو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدش رو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
بله با دوست داشتن روزهای زندگیمون بهتر و بهتر میشه. یک آهنگ زیبای صبحگاهی رو شنیدیم در این برنامه و رسیدیم به بخش اخبار محیط زیست با اجرای دکتر سروش مبارک.
اخبار محیط زیست.